مثل معلم، ه مثل هم کلاسی، دال مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی، و شین مثل شروع الف با. بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه در کلیه نمایندگی های مهد فرش.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
سپاسگزارم از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، ما رو همراهی میکنید. از طریق شماره تلفن 2265-2525 میتونید با برنامه‌های زنده در ارتباط باشید. سامانه پیامک 30,000-3637 هم در اختیار شماست. اما دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و شب شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر. خانم آقایان، امیدوارم هر جای ایران به ما گوش میکنید تن درست و سلامت باشید و یک روز موفق رو سپری کرده باشید. 7:02 و روی خط اقتصاد امشب رو به تهیه کننده همکارم خانم مصطفی از تهران با این موضوعات آغاز میکنیم. در برنامه امشب از سفر امروز وزیر امور خارجه به عربستان سعودی و اهمیت این سفر در شرایط فعلی خاورمیانه و جهان خواهیم گفت. از رسیدن صادرات خرما به 330 میلیون دلار خواهیم گفت. آیا این حد اکثر توان صادراتی ایران هست یا عددی بالاتر رو میتونه در بازار به خودش اختصاص بده؟ به سراغ سوء استفاده هایی در خرید و فروش زمین شهرک‌های صنعتی خواهیم رفت، در حالی که رئیس اون حالا در جای دیگری سمتی گرفته. ببینیم که مدیران جدید در این حوزه چه پاسخ به این موضوع خواهند داد. و چالش تامین لوازم یدکی برای خدمات پس از فروش برای خودروهای مونتاژی چینی موضوع دیگر برنامه امشب ماست. و برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی راهبری شرکتی عنوانی است که درباره اون مطلب خواهید شنید. این از جانب ماست. از جانب شما نظر و دیدگاه و پیشنهاد نقدتون برای این برنامه میتونه بسیار پر ارزش تلقی بشه از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,000-3637. شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، تا حدود 55 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. همونطور که اشاره کردم چهارمین کنفرانس بین‌المللی راهبری شرکتی برگزار میشه. سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک سازمان جریانساز و ادبیاتساز در ایران برونه تا این کنفرانس رو برگزار کنه. مدیر عامل این سازمان یعنی سازمان مدیریت صنعتی ایران آقای مهندس لطفی ما رو همراهی میکنن برای توضیحات بیشتر. سلام و شب بخیر آقای مهندس.
سلام ارادتمند، عرض ادب خدمت شنوندگان شما.
سپاسگزارم. ما داریم در حقیقت با همسایه‌مون هم صحبت میکنیم، درسته؟
بله بله، ما یک دیوار با هم.
دقیقاً، از اونجایی که حق همسایه محفوظه خیلی ارادت دارم خدمتتون.
عزیزم
متشکرم. یک مجموعه دانش بنیان در ایران، دانش محور و صاحب نام به لحاظ تربیت نیروهای بسیار با ارزش در حوزه صنعتی کشور. به همه شما و همکارانتون به جنابعالی هم خدا قوت و تبریک دارم.
سلامت بشید. من خواهش میکنم که این نکاتی که فرمودید اضافه بکنید به گذشتگان ما هم که این
بله،
خیر رو توی
بله،
مجموعه
بله،
داشتن با
بله،
نام اونا رو به نیکی یاد
بله،
بکنید.
بله حتما حتما، چرا که نامداران بزرگی به صنعت ایران تقدیم شده. کاش حالی که شما همسایه ما هستید میشد یک مستند ارزشمندی رو برای نسل معاصر ایجاد کرد که
یک بکنیم همه با همین کار.
بله حتما، که یک مجموعه دانش محور چطوری تونسته از این ظرفیت بزرگ به عنوان ثروت آفرینی در حوزه منابع انسانی استفاده بکنه. آقای مهندس اشاره بکنم به کنفرانسی که بیان شد، بیشتر توضیح میفرمایید که
بله،
با چه اهدافی شکل میگیره؟
در خدمت شما عرض کنم که موضوع حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی، چون هر دو عنوان مطرحه بین اساتید این حوزه و هر کدوم مفاهیمی رو هم توسعه میده و به نظرم میرسه فعلا از هر دو استفاده بکنی، مفهومیه که چندین سال در دنیا مطرحه و در دوره‌های مختلف پررنگ‌تر شده، به ویژه توی زمانهایی که اقتصاد در دنیا دچار تلاطم میشه، به خصوص مثلا خصوصا در کشورهای دیگه اروپا، جاهای دیگه داریم که به موضوع حکمرانی خوب توجه شده غیر از حکمرانی حاکمیتی و غیر از دولت ها، و این مفاهیم رو در حوزه شرکت داری وارد کردن. از چه منظر این اتفاق افتاده، برای چی این اتفاق افتاده و این مفاهیم توسعه پیدا کرده؟ از این منظر که وقتی ما یک شرکتی داریم، ذینفعان مختلفی دارن: سهامداران، هیئت مدیره، مدیران عامل، کارکنان، سهامداران خرد، مخاطبین ما، حالا بسته به این که مثلا سازمان ما چی باشه، خدمت بفروشیم، کالا بفروشیم، به هر حال ذینفعان مختلفی داره. ما برای اینکه منافع تمام ذینفعان رو بتونیم به درستی رعایت بکنیم، باید قواعدی رو در سازمان ها و در شرکت ها و در بنگاه هامون داشته باشیم که رعایت این ضوابط و مقررات و فرایندها ما رو مطمئن بکنه که منافع کلیه ذینفعانمون رعایت میشه. خب ما به ازای این عرض اولی که من داشتم، فرایندهای در دنیا توسعه پیدا کرده، چندین سال هم هستش که در سالهای اخیر در ایران این مفاهیم داره روش کار میشه. خب همونطور که فرمودی، سازمان مدیریت صنعتی یکی از رسالت و مأموریت هاش این هستش که مفاهیم رو توسعه بده، تو حوزه فرهنگ سازی مفاهیم مدیریتی کار بکنه، که ما سه سال و سه دوره گذشته به همت همکارانمون کنفرانس بین المللی رو داشتیم که امروز و فردا چهارمین دوره شو داریم، که خب ما سخنرانانی از داخل کشور، مسئولین کشوری و چندین سخنران هم از خارج کشور داشتیم که بتونیم در حوزه توسعه این مفهوم یه قدم دیگه برداریم، کمک بکنیم به حوزه کسب و کار، اقتصاد کشور و کارآفرینی کشور.
بسیار خوب. آنچه که الان داره در حقیقت بیان میشه، به نوعی میشه گفت که چاره کار بر اساس آرزیابی، بر اساس نیازسنجی، بر اساس واقعیت موجود پهنه اقتصاد صنعت ایرانه. درست متوجه شدم آقای مهندس؟
ایران هم یک بخش از اقتصاد کل دنیاست. تو دنیا این آرزه وجود داشته، تو ایران هم وجود داره. حالا به هر حال توی مفاهیم عمدتاً دنیای مقداری از ما تو بعضی اوضاع جلوتره، ما هم داریم از اونها یاد میگیریم، هم خودمون داریم مفاهیم رو توسعه میدیم، ولی اینو دقیق میفهمیم یک عارضه‌ای وجود داشته.
درسته. آنچه که شاید اینجا هم اهمیت پیدا میکنه، نتایج رو چگونه مورد بهره برداری قرار میدید و آیا فقط در بخش دولتی است یا اینکه نه هدف سیاست های تازه است که حتی امروز حتما شما یکی از روزنامه ها رو دیدین، فکر میکنم اگه اشتباه نکردم هم روزنامه ایران بود که شرکت های زیانده رو که مطرح شده فهرست کرده بودن، اینها نیازمند توجه مدیریتی است تا بخش های دیگه.
خدمت شما عرض کنم که خب ما تو همین موضوع حاکمیت شرکتی مؤلفه هایی داریم که یکی از اون اتفاقا بهره‌وریه، یکی شایستگیه و مسائل از این دست. مفهوم حاکمیت شرکتی در ایران قبل از این که در سازمان های دولتی توسعه پیدا بکنه توی بخش خصوصی اتفاق افتاده و الزامات سازمان بورس شده برای شرکت های بورسی که تا به امروز حداقل 3 کمیته قطعی باید شرکت های بورسی دارا شده باشن. یکی کمیته حسابرسی داخلی، 2 کمیته ریسک و 3 کمیته انتصابات. خب ما تو بحث سازمان های دولتی با یک تأخیری ابلاغی در اگر اشتباه نکنم سال 1402 داشتیم که معروف به مقررات التزام بخشی شرکت های دولتی. پس یعنی اتفاقا بالعکس این که شاید اینجوری نگاه می شده که اینا الزامات دولتیه، نه، دولتی ها دیرتر شروع کردیم.
درسته.
و عرض کنم که در بخش خصوصی اینها زودتر شروع شده. من چند تا شرکت و چند تا مورد رو که خودم به صورت مورد نگاه کردم واقعا اتفاقات خوبی افتاده. یعنی اون سازمان هایی که کمیته حسابرسیشون به جد و با یک دقت و با یک دانش و با یک، من یک عبارتی خودم دارم به اسم فهم و درد مشترک، یعنی اینکه هیئت مدیره، کارکنان، همه یک فهم و یک درد مشترک یک موضوع داشته باشن درست میتونن برن. ما یکی از مسائلمون در کشور این هستش که ممکنه مثلا ما در یک هیئت مدیره از یک موضوع یک فهم مشترک نداریم، درنتیجه یک مسیر مشترک هم نمیگیره. ولی اونجاهایی که فهم مشترک داشته، من مثالم براتون میزنم، مثلا فولاد مبارکه، من نتایج کمیته حسابرسی شرکت رو دیدم، حداقل در داده های صورت مالی وقتی نگاه میکنه میبینیم شرکت موثر. کمیته ریسک، کمیته بسیار مهمیه، ما مؤلفه های ریسک متعدد دستبندی ها مختلفه، تا 40 مؤلفه میگن خب اگه ما بریم دقت بکنیم ریسک داشتن نگران کننده نیست، عدم توجه به ریسک نگران کننده است.
درسته.
اگر بتونیم توجه داشته باشیم که اقداماتمون چه ریسکایی ممکنه داشته باشه و توجه بهش داشته باشیم و مدیریت بکنیم که این ریسکا نتایج منفی نداشته باشه یا حداقل داشته باشه.
این اتفاقا بزرگترین چالش مدیریت مدرن دیگه آقاییه.
بله بله.
چون باید حل مسئله کنه، شهامتش رو باید داشته باشه و در این حال راه‌های جدید رو ابداع کنه.
و نکته آخرم که مهم هست، حالا این حرفایی که میزنیم چه کسانی انجام بدن، با چه شایستگی‌هایی باید انجام بدن. کمیته انتصاباتی که خب اونم ابزارهای مختلف داره که حالا یکی از توسعه یافته‌ترین ابزارها کانون‌های ارزیابی هستش که با سازمان مدیریت صنعتی بیش از 2 هست تو این حوزه پیشگام هست، از ابزارهای دیگه هم موجوده. اون هم یک کمیته مهم هستش که من واقعیتش میگم به صورت موردی سازمان‌هایی که تو این چند سال اخیر این حوزه ها رو بهش توجه کردن و به صورت واقعی نه به صورت نمایشی به اینها ورود کردن، عرض کنم که نتایج خوبی داشتن.
بسیار خوب. یعنی به کمیته شما مثلا کمیته سفارشات رو اضافه نکردم.
خب ببینید حالا اون که یک بحث کلانه. من
آقای مهندس امیدوارم شما تایید نکنید این رو، این غیر از پیشنهاده. یه وقت ممکن یه نیرو تمام شاخص‌ها شایستگی‌ها رو داشته باشه، پیشنهاد می‌کنیم.
نه ایراد نه، اون که هر حال ما از یه حوزه باید ورودی داشته باشیم، پیشنهاد سفارش هم ولی بره واقعا ایشون تو این سازمان اون مدل شایستگی رو برخوردار باشه و بتونه اون تو اون تیم نقش ایفا بکنه، این خب حتما خوبه. چه ایرادی داره ما یه کسی رو بشناسیم و این ویژگی ها هم داشته باشیم؟
مسلما. خیلی متشکرم.
من اجازه است یه عرض دیگه داشته باشم؟
حتما، چون یه پرسش کوتاه دیگه هم دارم. بله بفرمایید.
ببینید این موضوعی هستش که کماکان در دنیا داره توسعه پیدا می‌کنه. من خوبه براتون بگم، مثلا ما در بعضی از مثال‌ها داریم، مثلا ما موضوع حسابرسی ایمنی، همین موضوع معدنی که اخیراً مطرحه.
درسته.
و تو دنیا مطرحه. موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات، چون ریسکای جدی وجود داره توش.
بله، دیگه بله.
اینها مطرحه، یعنی موضوع متوقف به این مفاهیمی که تا به امروز توسعه پیدا کرده و گسترش پیدا کرده نیست. ما باید باز هم کار بکنیم، باز هم داده تولید بکنیم و البته آموزش 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 و فرهنگ سازی.
بله بسیار عالی. من فقط بپرسم که با همه آنچه که اشاره کردیم، نحوه بهره برداری کاربرانی که نمیتونن خودشونو به این کنفرانس برسونن چگونه است؟ آیا تمهیدی داریم در عصر ارتباطات و فناوری های
عرض کنم ما دیجیتال؟ خب یک ظرفیت حضوری داشتیم که با استقبال خیلی خوب بیش از اون اندازه ظرفیت پر شده. یک ظرفیت عرض کنم که آنلاین هم داریم که دبیرخونم روی سایت هست و میتونن دوستان مراجعه کنن و آدرس بسیار حضور آنلاین برای فردا که هست. ضمن این که بعد از پایان کنفرانس هم و یا همایش هم میتونن داده ها رو از دبیرخونه همایش بگیرن.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحات.
من ممنونم از وقتی
آقای
منصفی.
خوشحال شدیم از
برحال رسانه مهمترین کمک رو به ما میکنه. ما داریم فرهنگ سازی میکنیم، شما که محبت میکنید وقتی
داریم
ما میتونیم رسالتون بهتر انجام
انجام وظیفه است. خیلی متشکرم براتون از این موفقیت میکنم در توی دفتر برگزاری کنفرانس هم امیدوارم بتونیم که اطلاعات بیشتری در اختیار شنوندگان و فعالان اقتصادی قرار بدیم.
در خدمتتون
متشکرم. شما هم بخیر. مدیر عامل محترم سازمان مدیریت صنعتی ایران خانم هایم به پرسش های ما در روی خط اقتصاد امروز چهارشنبه 18 مهر رادیو اقتصاد پاسخ میگفتن.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد
روی خط اقتصاد
نبض اقتصاد در دستان ماست. روی خط اقتصاد FM ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار خب، 204 روز از سال سپری شد و با شما شنوندگان هستیم در حالی که ساعت 7:17:27 را نشون میده. هرچی نباشه 3-7 در سه بخش ساعتی خودش رو داره به ما بیش از پیش نمایان میکنه. در این ایامی که با شما داریم صحبت میکنیم متاسفانه آلودگی هوا این دو سه روز خودشو بیشتر داره نشون میده. به فصلی نزدیک میشیم که وارونگی در آسمان و چرخش هوای شهرهای بزرگی از جمله تهران سبب آسیب‌های جدی خواهد بود. هنوز چیز تازه از شورای شهر و مقامات شهری نشنیدیم، ولی مطمئنم من و شما بیشتر از آنچه که باید میدونیم و راهکار در نوعی صبوری، تحمل و شکیبایی و همکاری و مشارکت جویی شهروندی است تا از خودروی شخصی در ساعاتی که ممکن هست کمتر استفاده کنیم. موضوع اینجا نه بنزینه، نه استهلاک خودرو، بلکه سلامتی است. پس به خاطر خودتون و بچه‌ها هوا رو آلوده نکنید. خب در شرایط بسیار پرخطری خاورمیانه به سر میبره، بنابراین حتما شما در رسانه‌های گروهی جهان هم شنیدید سفر یا بهتر بگم سفرهایی که وزیر امور خارجه کشورمون داشتن به سوریه، لبنان و حالا عربستان سعودی و پس از اون گفته شده به قطر، اون هم در یک شرایط پرتنشی که منطقه خاورمیانه داره ثانیه به ثانیه تجربه میکنه و جهان هم نظارگر رویدادهایی است که بانی اصلی اون در کاخ سفید عامل مخرب اون بدون هیچ قاعده و اعتباری در خاورمیانه و سرزمین‌های اشغالی. سخنگوی وزارت خارجه کشور اعلام کردن در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی با کشورهای منطقه به منظور توقف نسل‌کشی و تجاوزات رژیم اسرائیل و کاهش درد و رنج برادران و خواهران عزیز ما در غزه و لبنان، دکتر عراقچی وزیر امور خارجه امروز عازم عربستان سعودی شدند. او اضافه کرده که نسل‌کشی و تجاوز باید متوقف بشه. ایران مصمم به تقویت بیش از پیش روابط با همسایگانه، اون هم برای تامین ثبات و امنیت و توسعه همکاری اقتصادی به منظور انتفاع همه ملت‌های منطقه. اهمیت این سفر با مختصاتی که از آغاز اشاره کردم و گزاره‌هایی که پس از اون بیان شد چیست؟ اون هم در این زمان و شرایطی که هستیم. به این پرسش‌ها و مطالب من آقای دکتر زهروند از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس پاسخ گفت. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. ما درباره مسائل مختلفی با هم گفتگو کردیم، به ویژه درباره رخدادهایی که در غزه و لبنان هست، اما آنچه در طی چند روز گذشته خیلی جلب توجه کرد از اولین سفر به لبنان، اون هم در بحرانی ترین شرایط و تهدیدات رژیم صهیونیستی تا حالا، این رو چطور ارزیابی میکنید و دستاوردهای اون رو؟
بله، ما شما فهرستی رو که اشاره فرمودین به نوعی مواضع شفاف و روشن جمهوری اسلامی ایران هستش در قبال منطقه و همچنین موضع ماست در قبال آتش افروزی رژیم صهیونیستی و به عبارتی ایالات متحده. واقعیت همین هستش که پشت این سکه رو ما بخوایم ببینیم از طرف مقابل، اینا به تصور این بودند و هستن که بتوانند بازی واگذار کرده رو که میشه از دست رفتن موقعیت یک جانب گرایانه اونها و اون موقعیت هژمونیکشون بر منطقه و جهان رو میخواستن برگردونن، که قطعا با در بسته مقاومت برخورد کردن. ایستادگی حزب الله تو این یک سال برخورد توجهیه، یعنی اصلا سابقه نداشته که رژیم صهیونیستی و به کمک تمام قد امریکا و ناتو یک سال اسیر سرکوب و برخورد با یک حلقه ضعیف از مقاومت، یعنی حماس و فلسطین باشه.
بله، کافیست فقط من بارها برای شنوندگان بیان کردم که کافیست که فقط به لوجستیک دو طرف نگاه کنیم، به لباس رزم و موقعیت رزم دو طرف نگاه کنیم. اگر باور فلسطینیان نبود که حالا خبر میرسه که در همین اسنا 60,000 نوزاد هم متولد شده، اگر امید به پیروزی و موفقیت برای حقشون نبود، شاید خیلی زودتر این ماجرا تمام میشد، اما اسرائیل موفق نشد.
میگم اینا یه علائم دیگه، کسایی که استراتژیست هستن دارن نقشه میریزن، در اتاق جنگ هستن و از موضع بالا و ژئوپلیتیکی وقتی نگاه میکنن عملا قفل هستن. یعنی شما یه طرف معادله رو می‌بینید، یک ملت بی‌دفاع 1-2 میلیون نفر توی 360 کیلومتر مربع جا، و یه طرف هم می‌بینی که با بمب‌های 2000 پوندی و ارزم به حضور شما تانک و توپ و هواپیمای F-35 و یک سال دارن میکوبن، خوردن به در بسته، دستاوردی ندارن، هنوز گروگان‌ها آزاد نشدن، حماس کماکان داره موشک برونی میکنه، ساختارش حفظ کرده و اینها هم اقتصادشون یک سال کاملا داره سراشیب میره به سمت بحران و فروپاشی. و اون ادعاهایی که داشتن، ببینید در یه مقطع تاریخی تو 6 روز تونستن سوریه، مصر و عراق و همه رو سرکوب کنن، ولی امروز با این وضعیت مواجه. این محصول پدیداریست به نام مقاومت که محوریتش هم قطعاً با جمهوری اسلامی ایران هستش، و این گفتمان و این مدیریت پدیدار جدیدیه. جنگ 33 روزه 2003 و 22 روزه 11 روزه، ببینید این یک روند فزاینده از پدیدار جدیدی بوده در منطقه که معادلات رو به نفع منطقه و به ضرر اینها تغییر داده. حالا در این شرایط اینا هنوز هم که هنوز امیدوار بوده و هستن که دیگران کنار بیستن و نگاه کنن، حتی از ایران هم اینو خواستن، و حالا که این منطقه رو دارن سرکوب میکنن ادامه بدن و برن به سمت لبنان و برن مواضع بعدی رو در سوریه در عراق بگیرن تا بتونن یک جانب گرایی رو حفظ کنن. این مسئله با واکنش ما در شکل وعده صادق دو که توجیه بسیار منطقی هم داشت به عنوان دفاع مشروع و پاسخ به نقض حاکمیت ملی در شکل شهادت آقای هنیه و بعدم سید حسن نصرالله، زدن یک تعداد از مستشاران بلندپایه ما در هر سوریه، در عراق و اقدام در واقع تروریستی در لبنان، اینا در واقع اومد اون درس و تلنگر لازم رو به اینا زد. حالا ما برم وضع کنم به مسئله سفر آقای
عراقچی
و تحرک
دیپلماتیک. آقای دکتر، اینم در راستای کارشون، چون توی جنگ روانی در حقیقت تعدی به فرهنگ و ارزش‌های دینی و اجتماعی جهان اسلام هم قابل توجهه، به خصوص بعد از این جنایتی که اشاره کردید، رسانه‌های تحریک کننده و نجات پرست سنگیسی هم یک اقدامی رو علیه جایگاه مرجعیت عالی قدر دینی در عراق انجام دادن که این هم با واکنش تندی روبرو شده از جانب عراق، دولت عراق، مردم عراق. در حقیقت نشون میده که پس صحنه اینها چیزهای بسیار مخرب دیگری رو دارن دنبال میکنن.
حالا من تو پرانتز اگه وقت داشته باشم
خیلی کوتاه اینو بفرمایید و راجع به سفرم بشه.
پرانتز اگه بخوام بگم، واقعیت این است که ما در مقطعی از تحولات بین‌المللی و تاریخی قرار داریم که من میتونم بگم منازعه هویتی و منازعه بین ادیانه. یعنی اینجا این مسائل معرفتی و چالش های ایدئولوژیک و اینکه به هر حال اون وعده قرآنی است که بایستی محقق بشه که این دین بر تمام ادیان پیروز خواهد شد، ما یه بحث گفتمانی داریم، یه بحث معرفتی داریم. اینها امروز پرچمداریش الحمدلله به دست ماست. ما 45 سال آب در هونگ نکوبیدیم علیرغم همه کاستی ها و مشکلاتی که خود من منتقدم، اما تو یک ویژن کلام وقتی ما نگاه میکنیم داریم میبینیم که پرچمداریش دست ماست. فرهنگ علوی، تفکر علوی و گفتمان علوی و بحث از ما سیره حسینی رو داریم در این وسط، اینا رو وقتی میاری تو میدان و کارکرد اون رو نشون میدی، خب خیلی تغییرات اساسی به وجود میاره.
درسته.
حمایتمون از حماسی که اهل سنته رو شما ببینید دیگه.
بله بله. آیا دکتر
مرزبندی نداریم تو این تفاصیل؟
درسته کاملا. راجع به سفر خیلی کوتاه بفرمایید. بله.
سفر جناب آقای عراقچی در واقع بخش گفتمانی و رویکردی رو در حوزه با ظرفیت دیپلماتیک داره تعبیه میکنه. ببین نوعی از تنگناهای اکونومیک و جیو استراتژیک تو منطقه است. از چه منظر؟ درسته که شما زدین غزه رو با خاک یکسان کردید، لبنان میگی دولت نداره میتونم بزنمش، سوریه استندبای و بالاخره عرصه یه سری منازعات بوده و مسائل رفتارهای نظامی غرب و امریکا میتونه اونجا رو بزنی، اما اگر چنانچه کلیت سیستم رو نگاه کنیم باید بدونیم که همه جا با هم میتونه به هم بریزه. سفر آقای عراقچی به منطقه و از جمله حالا در هم در لبنان که رفتن بگن ما هستیم کنار شما، چون مخواستن بگن ایران فقط داره نظاره میکنه، نه ایران نظاره نمیکنه، از خطوط قرمز وقتی رد بشه دیگه اینجا حالا بازی در کل منطقه
بسیار.
نه یه نقطه که اونا میخوان. عربستان هم الان سفری که رفتن گفتگوهای بسیار جدی صورت خواهد گرفت. من جزئیات سفر رو نمیدونم، دارم تحلیل میکنم.
بله بله. البته این باستاب‌های بین‌المللی اون هم مطرح شده، به ویژه که خب ارزیابی‌های این هستش که اگر قرار بشه که این منطقه روی آرامش ببینه مربوط به همه است، و اگر قرار بشه که پیرو امریکایی‌ها باشه مسلماً بله همه به هم می‌ریزه و این نمی‌تونه
یک سال
باشه.
واقعیتش اینه امارات و عربستان پنهانی کنار اسرائیل واستادن.
بله بله.
داری شما میگید ما ام القرائیم.
البته خیلی هم پنهان نیستش متاسفانه.
بله پنهان نیست. بله عملا این کارو کردن، جاده بله. رو زمین ایجاد کردن. یمن میاد مردونه وای میسته و دفاع میکنه هم از جنبه اسلامی هم جنبه عربی.
درسته.
ولی شما اومدی به عنوان ام القرا داری به خودت میزنی به اون سمت. بنابراین امکان بازی این گونه دیگه نیست. و اگر به هم بریزه همه به هم بریزن، این موجب خواهد شد که ماشین دیپلماسی امارات عربستان از منظر حتی منافع فردی و ملی خودشون فعال بشه. یعنی اینجایی بخواد با آتش افروزی بکنه آقای نتانیاهو و آقای بایدن، ما آتش رو همه جا پخش میکنیم، هیچ پایگاهی هم نمیتونه اونجا امن باشه.
درسته. البته حالا
بخوان مدیریت کنن تو صحنه شکلی که اونها میخوان و بعدی صادق دو درس بسیار بزرگی بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. ما منتظر ارزیابی و همچنین اخبار مربوط به این سفر میشیم و همطور که شنوندگان ما هم در جریان هستن، واکنش‌های مساعدی که از جانب عربستان سعودی اتخاذ شده به نظر میاد که جهان اسلام رو تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد و رویدادهای